خاضع بود.
اللهم صل على محمد و اللهم صل على محمد و محمد.
در زیارت جامعه کبیره از جمله اوصاف کمالیه که برای ذوات مقدسه معصومین علیهم السلام از زبان مبارک امام هادی علیه السلام صادر شد، عنوان و اقمتم الصلاة هست. همونطوری که در بحث‌های گذشته مطرح شد، اقامه نماز یکی از ویژگی‌ها و مختصات مسلمان با معرفت هست. اگر انسان معرفت نسبت به گزینه‌های دینی داشته باشه، اگر معرفت به فرصت‌هایی که خدای متعال تحت عنوان عبادات برای ما قرار داده توجه به این نکته داشته باشه، اگر انسان فلسفه این عبادت‌ها رو بداند که در واقع این عبادت‌ها نیازمندی‌های جدی در ما وجود داره که اونها رو برطرف می‌کنه، و اگر بداند که این عبادت‌ها به ویژه نماز عامل کنترل کننده و جهت دهنده هست، کنترل از بدی‌ها، جهت دهنده نسبت به ارزش‌ها و خوبی‌ها و فرصت‌های معراج هست، اگه اینها رو بدونه مسلماً با توجه و عنایت بیشتری به این عبادت گرایش پیدا می‌کنه، تا جایی که این عبادت رو دیگه از سر تکلیف به معنای اینکه مسئولیت سنگینی است و سختی است که من باید انجام بدم نیست، بلکه عاشقانه به استقبال عبادت خواهد رفت. این که ما بعضن در انجام عبادت ها احساس سختی میکنیم، احساس فشار میکنیم، از سر ترس انجام میدیم یا از سر طمع به ثواب هایی که برای این عبادت ها نقل شده انجام میدیم، به نوعی میخوایم اسقاط تکلیف بکنیم، اینها همه برمیگردد به این که زیر ساخت معرفتی ما و زیر بنای اعتقادی ما نسبت به درک ارزش‌های نهفته شده در درون این عبادت‌ها ضعیفه. اون کسی که بالندگی خودش رو در سایه این عبادت‌ها، اون کسی که حریت و آزادی و رهایی خودش رو در سایه این عبادت‌ها می‌داند، اون دیگه نمیاد بر اساس انگیزه‌های نفسانی این عبادت رو انجام بده و از سر اسقاط تکلیف بخواد نماز بخونه. با لذت و نشاط و بهجت انجام میده، با سرور و فرح و شادی انجام میده، ذوق میکنه از این که داره نماز میخونه، چرا که کام جانش طعم و لذت این عبادت رو میچشه، میفهمه که این نماز در وجود او داره چه میکنه، میفهمد که این نماز و این عبادت در هویت او چه ساختاری رو داره ایجاد میده، چه سامانه‌ای رو داره ایجاد میکنه، میدونه که در سایه انجام این عبادت در حقیقت داره آرایش انسانی به خودش میده، داره زیباسازی میکنه، داره آلودگی ها رو از خودش دور میکنه، تطهیر میکنه، پاک میکنه، میدونه که در درون داره چراغ رو روشن میکنه که بتونه در مسیر و حرکت زندگی راه درست تشخیص بده. اگر بنای معرفتی عبادات درست شد، دیگه ما عبادت ها رو از سر تکلیف و انجام وظیفه و به عنوان اینکه این مسئله باید انجام بگیره و بخوام ساقط کنیم و خودمون راحت کنیم، اینجور نیست، بلکه روح راحتی رو از نگاه دیگری به دست میاریم، عاشقانه دنبال این عبادت حرکت میکنیم. در بحث گذشته در ارتباط با سر قنوت نکاتی رو عرض کردیم که قنوت تصویری است، نمادی است، شمایلی است از اون فقر ذاتی که انسان نسبت به خدای متعال داره. حالت تضرع، دو دست رو بالا آوردن، به نمایش گذاشتن اون فقر، به نمایش گذاشتن عجز در مقابل غنی محض، به تصویر کشیدن سؤال تقاضا از جواد علل اطلاق. برس کردیم این دست با این احساس خالی بر نخواهد گشت و خدای متعال این کرم و جودی که دارد نمیگذاره که این دست خالی برگرده.
دوستان، در حالات علمای شیعه چیزایی پیدا میشه که واقعا شنیدنیه. برای نمونه نقل میکنن آیت الله سید محمد باقر دورچه‌ای، استاد آیت الله العظما بروجردی رحمت الله علیه ما، شبها که برای نماز شب برمیخواستن، در آخرین قنوت نمازشون دعای ابو حمزه سمی رو با حالت ایستاده میخوندن. انسان وقتی این حالت رو میبینه یا میشنوه، یا اگه خداوند توفیق بده و چنین حالتی برای خود انسان پیدا بشه، اون وقت معنای این جمله امام حسین علیه السلام رو درک میکنه که میفرمودن من به نماز عشق میورزم. خب عزیزان، با دومین بخش از سخنان استاد مهندسی گوهرآب رو پی میگیریم.
هرچی که این قنوت طولانی تر باشه، ارزش نماز رو بالاتر میبره. در بیان از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم شد که انما الصلاة تمسک و تواضع و تضرع و تبأس و تنوع و تقنع بمد یدیک فتقول اللهم اللهم فمن لم يفعل فهي خداج. طبق نقل رسول گرامی اسلام فرمود نماز فقر و خضوع و نماد و تصویر ذلت و نداری انسان هست و تواضع و تضرع و بینوایی در پیشگاه خدای متعال هست. وقتی آدم دستش رو بالا میاره و هی در اون قنوتش اللهم اللهم داره میگه، چه تصویر زیبایی است، چه ارتباط قشنگی است. وقتی این فقر به اون غنا متصل شد، این هم غنی میشه. وقتی این ذلت به اون عزت متصل شد، این هم عزیز میشه. وقتی این نادار به اون دارا ارتباط برقرار کرد، اینم دارا میشه. وقتی این باطل به اون حق متصل شد، اینم حق میشه. ارتباط با حق پیدا کرده، ارتباط با خدای عالم قادر مهربان این ارتباط برقرار کرده. با الله داره بر مدارج و معارج خودش اضافه میکنه. در برخی از روایات داریم دوتا مسلمان رو در قیامت میارن، هر دوی اینها از نظر عمل یکی بودن، اما یکی از اینها خیلی درجات و مقامات بالاتر و برتری داره. وقتی سوال میشه علت این برتری چیه، گفته میشود علتش این است که تقاضا و سوال و دعا و خواستش از خداوند زیاد بود. به این دعاها و تقاضاها از نگاه این که ما گفتیم و احیانا اون خواسته ما عملی نشد، از این ناحیه نگاه نکنیم. از این جهت نگاه کنیم که چه فرصت زیبایی خدای متعال به من عنایت فرمود، چه فضل و کرم و لطفی به من فرمود که به من اجازه داد دست به طرفش دراز کنم و از او تقاضا کنم. در بیانی از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود من حاجتی داشتم، رفتم در پیشگاه خدای متعال عرض حاجت کنم. وقتی گفتم اللهم، لبیکی شنیدم که اونقدر برای من این لبیک ارزشمند بود و لذت بخش بود که اون حاجت رو فراموش کردم، فنسیت الحاجه. ملازم فرمود که امام صادق علیه السلام فرمود که اونقدر اون شنیدن لبیک حق برای من ارزشمند بود و لذت بخش که من دنبال نکردم اون حاجتی رو که میخواستم، اون نیازی رو که داشتم مطرح نکردم. از این جهت انسان نگاه کند که خدای متعال این قابلیت و این توفیق رو بهش عنایت کرده که اجازه داد بیا با من صحبت کن. این صحبتی که بر اساس این نوع معرفت و این نوع عشق و این نوع احساس هست خیلی لذت بخشه. چه جایگاه و موقعیتی برتر از این که انسان بیاد در پیشگاه خدای متعال سخن بگه با حقیقت هستی، با رازقش، با معبودش، با محبوبش، با معشوقش سخن بگه. از این زاویه نگاه کنیم. البته این حرف رو ما نمیشنویم، این لبیک رو ما نمیشنویم، ولی در واقع هست. اگر بخوام می رو با یک مثال بیان کنیم، شبیه به این است که انسانی که از نظر بینایی نابیناست، بینایی نداره و از نظر شنوایی ناشنواست، شنوایی بسیار ضعیفی داره، اگر این رو بیارنش در مقابل شخصیتی که واقعا اون شخصیت از نظر این انسان پذیرفته شده است، دوستش داره، محترم هست پیش این شخص، خب اون شخصیت اگر این انسان رو، این انسان نابینا ناشنوا، این انسان مورد لطف قرار بده، با لبخند رضایت از او استقبال کنه، سخنان دلنشینی برای او بگه، خب اون شخص نمیبیند و نمیشنود. اما اگر به یک وسیله به این شخص تفهیم کنند که تو الان در محضر چنین شخصیتی هستی که او داره از تو به علامت رضایت یاد میکنه، او داره با لبخند رضایت با تو برخورد میکنه، او داره این نوع کلمات رو به تو میگه، خب اون شخص نمیشنوه، ولی همین اندازه لااقل این احساس حضور رو داشته باشه. رسول گرامی اسلام به ابوذر فرمود: یا ابوذر اعبد الله کانک فانه یراک، تو رو نمیبینه، او که تو رو میبینه، تو پاسخ او رو نمیشنوی، او که پاسخ میده. البته اینها نیاز به زیر ساخت های معرفتی داره. امام صادق علیه السلام هم در اون بیان فرمود این نوع احساس و این نوع ادراک، اون لذت شنیدن لبیک، مربوط به انسان های عالم، عاقل، عارف، متقی هست. خب حالا اگه ما در اون سطح نیستیم، اما جواب که قطعی است، زیر هر یا رب تو لبیک ماست. بنابراین وقتی دو دست رو در حال نماز به نماد قنوت بلند میکنه در پیشگاه خدای عالم، مطمئن باش که این دست خالی بر نمیگرده و لذت ببر از این که داره تقاضا میکنه. خود سوال کردن با الحاح، با اصرار تقاضا کردن موجب برتری مقام هست. بر این اساس رسول گرامی اسلام سلام الله علیه میفرماد که نماز داره یه چنین ویژگی هایی است. این قنوتی که درش قرار گرفته، این قنوت در واقع اون تصویر تذلل، تصویر تضرع، تصویر نداری انسان رو در مقابل دارای مطلق به نمایش گذاشته. سبحان الله حمد
یاران همراه، بازم یه نکته بشنوین از زندگانی و حالات عالمان شیعه. نقل میکنن عارف بزرگ میرزا جواد آقا ملکی تبریزی وقتی شب برای تهجد و عبادت بیدار میشدن، قبل از اون که از رخت خواب بیرون بیان، در بستر با صدای بلند گریه میکردن و از همونجا حال معنوی براشون پیدا میشد. بعد بلند میشدن، به آسمان نگاه می کردن و آیه شریفه ان فی خلق السماوات والارض رو می خوندن و سر به دیوار می زاشتن و گریه می کردن. بعد سر حوض حیات می رفتن، وضو می گرفتن و تو مسیر برگشت به طرف اتاقی که توش نماز می خوندن چند بار می شستن و گریه می کردن. بعد با همین حال منقلب نماز رو شروع می کردن و در حال نماز و به ویژه در قنوت نماز هم گریه های طولانی داشتن. شنوندگان عزیز، در این مجال بخش پایانی سخنان استاد مهندسی رو میشنویم.
ابوذر نقل میکند از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، میگه پرسیدم ایو صلات افضل، کدام نمازی با فضیلت تر و برتر هست؟ رسول گرامی اسلام سلام الله علیه فرمود طول القنوت، یعنی اگر در نماز قنوت طولانی داشته باشید، این مایه کمال نماز شماست. و همچنین در بیان دیگری نقل شده از وجود مقدس رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که اطولکم قنوتا فی الوتر، اطولکم راحتا یوم القیامه فی الموقف. شبیه این روایت در بحث گذشتم مطرح کردیم که اونجا قید فلوت رو نداشت، اطولکم قنوتن، چه در وتر چه در غیر وتر. اما در اینجا فرمود اتبلکم قنوتن فی الوتر، اون کسی که در نماز وتر قبل از نماز صبح نماز شبش خونده، نماز شفعش رو هم خونده و بعد وارد اون یک رکعت نماز وتر شده، وقتی این دو دست رو بالا کرده با اون حالت ذلت و با اون حالت خاری در پیشگاه خدای متعال داره استغفار میکنه، داره مؤمنین رو یاد میکنه، حداقل 40 نفر رو داره درباره اونها دعا میکنه، برای اونها طلب مغفرت میکنه، برای خودش طلب مغفرت میکنه و این دو دست رو سائلانه آورده بالا، ای رب ای رب ای رب ای رب ای رب. چه احساس زیبایی است، چه احساس قشنگی است. آیا این مسائل موجب راحتی حیات پس از مرگ نیست؟ در اون وقتی که در موقف قیامت، در اون ایستگاه هایی که